ننجون که شیر ماچ الاغ و عسل و نان تافتون برایم می آورد، یک گزلی که دست استخوانی هم پای چاشت من در سینی گذاشته بود و گفت آن را در بساط پیرمرد خنزرپنزری دیده و خریده است. بعد ابرویش را بالا کشید و گفت کاش برای دم دست به درد بخوره. من گزلیک را برداشتم، نگاه کردم، همان گزلیک خودم بود. بعد ننجون به حال شاکی و رنجیده گفت آره دخترم، یعنی آن لکاته، صبح سحری میگه پیرهن منو دیشب تو دزدیدی. من که نمیخوام مشغول زمه شما باشم، اما دیروز زنت لک دیده بود. ما میدونستیم که بچه، خودش میگفت تو هموم آبستن شده. شب میرفتم کمرش رو مشت و مال بدم، دیدم رو بازوش گل گل کبود بود. به من نشان داد و گفت بی وقتی رفتم تو زیر زمین، از ما بهترون بیشگونم گرفتن. دوباره گفت هیچ میدونستی خیلی وقت زنت آبستن بوده؟ من خندیدم و گفتم لابد شکل بچه شکل پیرمرد قاریه، لابد به روی اون جنبیده. بعد ننجون به حالت متغیر از در خارج شد، مثل اینکه منتظر این جواب نبود. من فوراً بلند شدم، گزلی که دست استخوانی را با دست لرزان بردم در پستوی اتاقم توی مجری گذاشتم و در آن را بستم. نه، هرگز ممکن نبود که بچه به روی من جنبیده باشد، حتماً به روی پیرمرد خنزرپنزری جنبیده بود. بعد از ظهر در اتاقم باز شد. برادر کوچکش، برادر کوچک آن لکاته، در حالی که ناخنش را می‌جوید وارد شد. هر کس که آنها را می‌دید فوراً می‌فهمید که خواهر برادرند. آنقدر هم شباهت، دهن کوچک تنگ، لب‌های گوشت‌آلوی تر و شهوتی، پلک‌های خمیده خمار، چشم‌های مورب و متعجب، گونه‌های برجسته، موهای خرمایی بی ترتیب و صورت گندمگون داشت. درست شبیه آن لکاته بود و یک تکه از روح شیطانی او را داشت. از این صورتهای ترکمنی بدون احساسات بیرو که به فراخور زد و خورد با زندگی درست شده بود، قیافه‌ای که هر کاری را برای ادامه زندگی جایز می دانست، مثل اینکه طبیعت قبلاً پیش بینی کرده بود، مثل اینکه اجداد آنها زیاد زیر آفتاب و باران زندگی کرده بودند و با طبیعت جنگیده بودند و نه تنها شکل و شمایل خودشان را با تغییراتی به آنها داده بودند، بلکه از استقامت، از شهوت و حرص و گرسنگی خودشان با آنها بخشیده بودند. طعم دهنش را می دانستم، مثل طعم کونه خیار تلخ و ملایم بود. وارد اتاق که شد با چشم‌های متعجب ترکمنیش به من نگاه کرد و گفت شاجون میگه حکیم باشی گفته تو میمیری از شرت خلاص میشین، مگه آدم چطور میمیره؟ من گفتم بهش بگو خیلی وقته که من مردم. شاجون گفت اگه بچه هم نیفتاده بود همه خونه مال ما میشد. من بی اختیار زدم زیر خنده، یک خنده خشک زننده بود که مو را به تن آدم راست میکرد، به طوری که صدای خودم را نمی شناختم. بچه از اتاق بیرون دوید. در این وقت می فهمیدم که چرا مرد قصاب از روی کیف گزلی که دست استخوانی را روی ران گوسفندها پاک می کرد. کیف بریدن گوشت لخ که از توی آن خون مرده، خون لخته شده مثل لجن جمع شده بود و از خرخره گوسفندها قطر قطر خونابه به زمین می چکید. سگ زرد جلوی قصابی و کله بریده گاوی که روی زمین دکان افتاده بود با چشمهای تارش رک نگاه میکرد و همچنین سر همه گوسفندها با چشمهایی که غبار مرگ رویش نشسته بود. آنها هم دیده بودند، آنها هم میدانستند. بالاخره میفهمم که نیمچه خدا شده بودم. ما برای همه احتیاجات پست و کوچک مردم بودم. جریان ابدیت و جاودانی را در خودم حس می کردم. ابدیت چیست؟ برای من ابدیت عبارت از این بود که کنار نهر سورن با آن لکات سرمامک بازی بکنم و فقط یک لحظه چشمهایم را ببندم و سرم را در دامن او پنهان بکنم. یک باره به نظرم رسید که با خودم حرف می زدم، آن هم به طور غریبی. خواستم با خودم حرف بزنم، ولی لبهایم به قدری سنگین شده بود که حاضر برای کمترین حرکت نبود. اما بی آنکه لبهایم تکان بخورد یا صدای خودم را بشنوم، حس کردم که با خودم حرف می زدم. در این اتاق که مثل قبل هر لحظه تنگتر و تاریکتر می شد، شب با سایه های وحشتناکش مرا احاطه کرده بود. جلوی پیسوزی که دود می زد، با پوستین و عبایی که به خود پیچیده بودم و شال گردنی که بسته بودم، به حالت کوبزده سایه‌ام به دیوار افتاده بود. سایه من خیلی پررنگتر و دقیقتر از جسم حقیقی من به دیوار افتاده بود. سایه‌ام حقیقی تر از وجودم شده بود. گویا پیر مرد خنزر پنزری، مرد قصاب، نجون و زن لکاتم همه سایه های من بودند. سایه هایی که میان آنها محبوس بودم. در این وقت شبیه یک جغد شده بودم، ولی ناله های من در گلویم گیر کرده بود و به شکل لکه های خون آنها را تف می کردم. شاید جغد هم مرضی دارد که مثل من فکر می کند. سایه‌ام به دیوار درست شبیه جغد شده بود و با حالت خمیده نوشته های مرا به دقت می خواند. حتما او خوب می فهمید. فقط او می توانست بفهمد. از گوشه چشمم که به سایه خودم نگاه می کردم می ترسیدم. یک شب تاریک و ساکت، مثل شبی که سر تا سر زندگی مرا فرا گرفته بود، با هیکل‌های ترسناکی که از در و دیوار، از پشت پرده به من دهنکجی می‌کردند. گاهی اتاقم به قدری تنگ می‌شد مثل اینکه در تابوت خوابیده بودم. شقیقه‌هایم می‌سوخت، اعضایم برای کمترین حرکت حاضر نبودند. یک وزن روی سینه مرا فشار می‌داد، مثل وزن لش‌هایی که روی گرده یابوهای سیاه لاغر می‌اندازند و به قصاب‌ها تحویل می‌دهند. مرگ آهسته آواز خودش را زمزمه می‌کرد، مثل یک نفر لال که هر کلمه را مجبور است تکرار بکند و همین که یک فرد شعر را به آخر می‌رساند، دوباره از سر نو شروع می‌کند. آوازش مثل ارتعاش ناله اره در گوش تن ریخته می‌کرد، فریاد میکشید و ناگهان خفه میشد. هنوز چشمهایم به هم نرفته بود که یک دسته گزمه مست از پشت اتاقم رد میشدند، فوشهای هرزه به هم میدادند و دست جمعی میخواندند: بیا بریم تا می خوریم، شراب ملک ری خوریم، حالا نخوریم کی خوریم. با خودم گفتم در صورتی که آخرش به دست داروغه خواهم افتاد. ناگهان یک قوه مافوق بشر در خودم حس کردم. پیشانیم خنک شد. بلند شدم، عبای زردی که داشتم روی دوشم انداختم. شال گردنم را دو سه بار دور سرم پیچیدم، قوز کردم. رفتم گزدی که دست استخوانی را که در مجری قایم کرده بودم درآوردم و پاورچین پاورچین به طرف اتاق لکاته رفتم. دم در که رسیدم، اتاق او در تاریکی غلیظی غرق شده بود. به دقت گوش دادم. صدایش را شنیدم که می گفت: اومدی؟ شال گردنتو واکن. صدایش یک زنگ گوارا داشت، مثل صدای بچگیش شده بود، مثل زمزمه‌ای که بدون مسئولیت در خواب می کنند. من این صدا را سابق در خواب عمیقی شنیده بودم. آیا خواب می دید؟ صدای او خفه و کلوف مثل صدای دختر بچه‌ای شده بود که کنار نهر سورن با من سرمامک بازی می کرد. من کمی ایست کردم. دوباره شنیدم که گفت: بیا تو، شال گردنتو واکن. من آهسته در تاریکی وارد اتاق شدم. عبا و شال گردنم را برداشتم. لخت شدم، ولی نمی دانم چرا همینطور که گزدی که دست استخوانی در دستم بود در رخت خواب رفتم. حرارت رخت خوابش مثل این بود که جان تازه‌ای به کالبد من دمید. بعد تن گوارا، نمناک و خوش حرارت او را به یاد همان دخترک رنگ پریده لاغری که چشمهای درشت و بیگناه ترکمنی داشت و کنار نهر سورن با هم سرمامک بازی می کردیم در آغوش کشیدم. نه، مثل یک جانور درنده و گرسنه به او حمله کردم و در ته دلم از او اکراه داشتم. به نظرم می آمد که حس عشق و کینه با هم توأم بود. تن مهدابی و خنک او، تن زنم مانند مار ناک که دور شکار خودش می پیچد، از هم باز شد و مرا میان خودش محبوس کرد. عطر سینه‌اش مس کننده بود. گوشت بازویش که دور گردنم پیچید گرمای لطیفی داشت. در این لحظه آرزو می کردم که زندگیم قطع بشود، چون در این دقیقه همه کینه و بغضی که نسبت به او داشتم از بین رفت و سعی می کردم که جلوی گریه خودم را بگیرم. بی آنکه ملتفت باشم مثل مهرگیا پاهایش پشت پاهایم قفل شد و دستهایش پشت گردنم چسبید. من حرارت گوارای این گوشت تر و تازه را حس می کردم. تمام ذرات تن سوزانم این حرارت را می نوشیدند. حس می کردم که مرا مثل طعمه در درون خودش می کشید. احساس ترس و کیف به هم آمیخته شده بود. دهنش طعم کونه خیار می داد و گس مزه بود. در میان این فشار گوارا عرق می ریختم و از خود بی خود شده بودم. چون تنم تمام ذرات وجودم بودند که به من فرمان روایی می کردن. فتح و فیروزی خود را به آواز بلند می خواندن. من محکوم و بیچاره در این دریای بی پایان در مقابل هوا و هوس امواج سر تسلیم فرود آورده بودم. موهای او که بوی عطر مود را می داد به صورتم چسبیده بود و فریاد استراب و شادی از ته وجودمان بیرون می آمد. ناگهان حس کردم که او لب مرا به سختی گزید، به طوری که از میان دریده شد. آیا انگشت خودش را هم همینطور می جوید یا اینکه فهمید من پیرمرد لبشکری نیستم؟ خواستم خودم را نجات بدهم ولی کمترین حرکت برایم غیر ممکن بود. هرچی کوشش کردم بیهوده بود. گوشت تن ما را به هم لحیم کرده بودند. گمان کردم دیوانه شده است. در میان کشمکش دستم را بی اختیار تکان دادم و حس کردم گزلیکی که در دستم بود به یک جای تن او فرو رفت. مایه گرمی روی صورتم ریخت. او فریاد کشید و مرا رها کرد. مایه گرمی که در مشت من پر شده بود همینطور نگاه داشتم و گزلیک را دور انداختم. دستم آزاد شد. به تن او مالیدم. کاملا سرد شده بود. او مرده بود. در این بین به سرفه افتادم، ولی این سرفه نبود. صدای خنده خشک و زننده‌ای بود که مو را به تن آدم راست می کرد. من هراسان عبایم را روی کولم انداختم و به اتاق خودم رفتم. جلوی نور پیسوز مشتم را باز کردم. دیدم چشم او میان دستم بود و تمام تنم غرق خون شده بود. رفتم جلوی آینه، ولی از شدت ترس دستهایم را جلوی صورتم گرفتم. دیدم شبیه نه اصلا پیر مرد خنزر پنزری شده بودم. موهای سر و ریشم مثل موهای سر و صورت کسی بود که زنده از اتاقی بیرون بیاید که یک مار ناگ در آن بوده. همه سفید شده بود. لبم مثل لب پیر مرد دریده بود. چشمهایم بدون مژه یک مشت موی سفید از سینه‌ام بیرون زده بود و روح تازه‌ای در تن من حلول کرده بود. اصلا طور دیگر فکر می‌کردم، طور دیگر حس می‌کردم و نمی‌توانستم خودم را از دست او، از دست دیوی که در من بیدار شده بود، نجات بدهم. همین طور که دستم را جلوی صورتم گرفته بودم، بی اختیار زدم زیر خنده، یک خنده سخت در از اول که وجود مرا به لرزه انداخت. خنده عمیقی که معلوم نبود از کدام چاله گم شده بدنم بیرون می آید. خنده تهی که فقط در گلویم می پیچید و از میان تهی در می آمد. من پیر مرد خنزر پنزری شده بودم. از شدت استراب مثل این بود که از خواب عمیق و طولانی بیدار شده باشم. چشمهایم را مالاندم. در همان اتاق سابق خودم بودم. تاریک روشن بود و ابر و میغ روی شیشه ها را گرفته بود. بانگ خروس از دور شنیده می شد. در منقل روبرویم گلهای آتش تبدیل به خاکستر سرد شده بود و به یک فوت بند بود. حس کردم که افکارم مثل گلهای آتش پوک و خاکستر شده بود و به یک فوت بند بود. اولین چیزی که جستجو کردم گلدان راقه بود که در قبرستان از پیرمرد کالاسکچی گرفته بودم، ولی گلدان روبروی من نبود. نگاه کردم، دیدم دم در یک نفر با سایه خمیده، نه این شخص یک پیرمرد قوزی بود که سر رویش را با شال گردن پیچیده بود و چیزی را به شکل کوزه در دستمال چرکی بسته زیر بغلش گرفته بود. خنده خشک و زننده‌ای می‌کرد که مو به تن آدم راست می‌ایستاد. همین که خواستم از جایم تکان بخورم از در اتاقم بیرون رفت. من بلند شدم، خواستم دنبالش بدوم و آن کوزه، آن دستمال بسته را از او بگیرم، ولی پیرمرد با چالاکی مخصوصی دور شده بود. من برگشتم، پنجره رو به کوچه اتاقم را باز کردم. هیکل خمیده پیرمرد را در کوچه دیدم که شانه هایش از شدت خنده می لرزید و آن دستمال بسته را زیر بغلش گرفته بود. افتان و خیزان می رفت تا اینکه به کلی پشت مه ناپدید شد. من برگشتم، به خودم نگاه کردم، دیدم لباسم پاره، سر تا پایم آلوده به خون دلمه شده بود. دو مگس زنبور طلایی دورم پرواز می کردند و کرمهای سفید کوچک روی تنم در هم می لولیدند و وزن مرده‌ای روی سینه‌ام فشار می داد.